سلام بر شما عزیزان، خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصت دیگری که خداوند به ما داد تا بتونیم در خدمت شما باشیم.
من هم به سهم خودم درود میفرستم و برکات عیسی مسیح رو برای شما خواهران و برادرانم خواهانم. با درس 19 از سلسله دروس مطالعه انجیل مرقس در خدمت شما هستیم.
آمین. اما قبل از اینکه امروز برسیم به این بخش، میخوایم که مروری داشته باشیم بر آنچه که در هفته پیش گذشت. در هفته پیش از انجیل مرقس باب 10 از آیه 13 تا 27 رو هم مطالعه کردیم. به دو موضوعش رسیدیم و این بودش که محبت عیسی مسیح به کودکان رو دیدیم. درسته. و عیسی مسیح مثال میزنه که باید همچون این کودکان با سادگی ملکوت خدا رو قبول بکنیم تا وارد ملکوت خدا بشیم، و اینکه راه رسیدن به حیات جاودانی رو با هم بررسی کردیم که گرچه آسونه اما جدا شدن از انجیرها و اسارتهامون یه مقدار مشکله، که اون رو هم خدا قوت میده تا انجام بدیم.
آمین. در درس امروز میخواییم به انجیل مرقس فصل 11 مراجعه کنیم و در همین ابتدا اجازه بدین دعوت بکنم شما عزیزانم رو که همراه با من و کشکامیز عزیز به آیاتی از کلام خدا در انجیل مرقس فصل 11 گوش کنیم.
انجیل مرقس باب 11 آیات 1 تا 10 و 15 تا 18. وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را پیشاپیش فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن شدید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه‌ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند به آنها گفتند چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را نزد عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار آن شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده هم شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب او را همراهی می کردند با فریاد می گفتند خدا را سپاس باد، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، خداوند را در عرش برین حمد و سپاس باد. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چهارپایه‌های کبوتر فروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد بزرگ عبور کند. او به مردم تعلیم داده می‌گفت: در کتب مقدس نوشته شده است معبد بزرگ من عبادتگاهی برای همه ملت‌ها خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. وقتی سران کاهنان و علما این را شنیدند، در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند.
آمین. به خاطر کلام خداوند که زنده است و مقتدر و برنده، اینجا می‌بینیم که عیسی مسیح با پیروزی وارد اورشلیم می‌خواد بشه. مرقس از اینجا شروع میکنه در فصول 11 تا 16 و وقایعی که در طول هفته آخر زندگی عیسی مسیح هست رو برای ما ثبت میکنه.
درسته.
یک سوم انجیل مرقس به وقایع مربوط به صلیب اختصاص داده شده و مرقس همونطور که در ابتدا در اون معرفی انجیل مرقس با هم صحبت کردیم، راجع به مرگ عیسی مسیح، ورود پادشاه به عنوان پادشاهی که بره قربانی هم هست صحبت میکنه با یه مقدمه بلند. شروع این بخش با ورود مسیح به عیسی مسیح هستش و جالبه که این رو به پیروزی و ورود مظفرانه بهش لقب دادن. به چه علت؟ به خاطر اینکه در انتهای این هفته بعد از مرگش از مردگان قیام میکنه، با مرگش بر نیروی گناه چیره میشه و با قیامش بر نیروی مرگ و او که از مردگان برخاست میتونه به ما این رو ببخشه تا از مردگان به همراه او برخیزیم و حیات جاودانی عطا کنه. درباره این موضوع ورود مظفرانه عیسی مسیح همین بس که همه چهار انجیل به آن اشاره کردن. مرقس باب 11 رو الان داریم میخونیم و میبینیم که این رو در متی 21، لوقا 19 و یوحنا 12 هم مرقوم شده. بره خدا داره وارد اورشلیم میشه، راه برگشتی نیست، انتهای این راه صلیب هست و او میدونسته و میدونسته و خدا این رو از قبل تعیین کرده، با آگاهی داره میره تا برای ما قربانی بشه. در اول پتروس باب 1 آیه 20 کلام خداوند اینطور میگه، قسمت اولش رو میخونم، میگه خدا قبل از آفرینش او را برای همین کار معین فرمود. او میدونست داره چه میکنه. و در خلال این هفته اورشلیم تقریباً 3 برابر میشه جمعیتش، چون که همه مردمان یهودی از تمام دنیا از هر جایی که زندگی میکنن میومدن در این عید فصح شرکت میکردن برای گذراندن قربانی هاشون در هیکل. به خاطر همین وقتی که عیسی میاد از همه جای دنیا اونجا بودند.
آمین آمین. و این عید فصح که شما اشاره کردید عید بسیار مهمی هست. این واژه عبریش پساخ هستش و ما در فارسی تحت تاثیر زبان عربی فسح میگیم به این، و انگلیسیش پاسوور هست. این عید نشانگر یا اشاره ایست برای یادمان و به یاد داشتن شبی که قوم اسرائیل از سرزمین گناه و اسارت در مصر آزاد شدند و اومدن بیرون، و در این زمان قوم برای در هر سال در ایام عید فسح میرفتن اورشلیم و برای مراسم شکرگزاری قربانی عید فصح رو تقدیم میکردن. و البته در فصلهای در قسمت آخر انجیل مرقس بیشتر روی این توضیح خواهیم داد. مسئله شام فصح رو با هم بیشتر مرور خواهیم کرد. در راستای این واقعی عظیم، ورود مظفرانه و پیروزمندانه عیسی مسیح که برادر کامبیز خدمت شما فرمودن، ما نکات بسیار مهمی می‌بینیم. ابتدا اینکه ورود خداوند به اورشلیم برای بار آخر هست، آیات 1-10 در فصل 11 انجیل مرقس. در چند آیه بعدی ما می‌بینیم عیسی مسیح ریاکاری و دروغگویی رو محکوم می‌کنه، آیات 15-18. و نکته نهایی درسی که می‌خوایم امروز بخونیم مربوط هست به آیات 20-25 که عیسی مسیح ما رو به چالش می‌کشه که ایمان داشته باشیم ولی شک و تردید ما رو هم درک میکنه، که حالا یکی یکی اینها رو میخوایم با هم باز کنیم و بیشتر در موردش مطالعه کنیم. بند اول این هستش که ورود خداوند ما عیسی مسیح برای آخرین بار به اورشلیم. برادر کامبیز، وقتی که عیسی مسیح وارد اورشلیم شد، مردم شاخه های درخت ها رو میکندن، لباس هاشون میفکندن و روی زمین و برای خداوند عیسی مسیح سرود شادمانی و پیروزی میسرودند. میخوندن هوشیانا هوشیانا مبارک باد کسی که به نام خداوند میآید، و خدا رو جلال میدادن و با خوشحالی این رو جشن گرفتن. عیسی مسیح میخواد وارد اورشلیم قلب‌های ما بشه تا تمام وجود ما شادمانی کنه. این دعوت دعوتی است که وقتی که عیسی مسیح وارد قلب‌های ما میشه شایسته هست که مورد پرستش قرار بگیره. میخوام دعوتتون کنم عزیزان که در زندگی مسیحی خودتون کسی رو پرستش کنید که کنترل همه چیز رو با اقتدار در دستان مقدس و مبارکش گرفته. در فصل 11 هم آیات 1-3 ما میبینیم که عیسی مسیح به شاگردان خودش وقتی که میگه که برید اون کره الاغ رو بیارید، چیزی که میگه وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاد. نگفت میشه حالا لطفا شما برادر زحمت بکشید، خواهش میکنم برید. نگفت برید. کار خداوند در کنترل خداونده و با اقتدار میگه. و بعد به آنها چنین دستور داد، نگفتش که اگه ممکنه خواهش میکنم کنتون بشن لطفا یک کار، نه، دستور داد. خداوند خیلی با کنترل و با اقتدار این رو به عزیزان گفت و گفت به دهکده روبرو بروید و همین که وارد شدی کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز هیچ کس بر آن سوار نشده، آن را باز کنید، بیان به اینجا بیاورید و اگر کسی پرسید چرا این کار را میکنید بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را برای شما برای ما خواهد فرستاد. و مسئله این هستش که عیسی مسیح فقط پیشدانی نداشت، فقط این نبود که بر اساس نبوت ها بدونه که قراره که این اتفاق براش بیفته و این حقیقت داره، این بود. ما در کلام خدا میخونیم این پیشگویی رو، اما فقط این نیست بلکه اقتدار عیسی مسیح هستش که وارد میشه و او با اقتدار به شاگردان خودش دستور میده، میگه این کار رو بکنید. ببینید چرا اقتدار داره؟ چون خداوند لازم داره، چون خداوند لازم داره، خداوند مالکه و ما ناظر. در درس جلسه بعدی میخوایم بیشتر روی این مسئله با هم صحبت کنیم که اموال خداوند، اون چرا که اموالی رو که خدا به ما داده مال ما نیست، ما ناظرین اون هستیم، زمین و پوری آن از آن خداوند هستش و خداوند اون رو لازم داره. میگه بلافاصله بفرستیدش بیاد. فرمان عیسی مسیح با تردید همراه نیست، بلکه به سخنی که میگه و عملی که میکنه ایمان داره، چون او خداونده و کنترل همه چیز توی دستای خود اوست.
آمین آمین که خداوند اقتدار داره. ولی یک نکته که خیلی جالبه بعد منصور فرمودید که با شادمانی کلام خدا مرقوم کرده میومدن لباساش رو انداختن نخلار میذاشتن. جالبه که این رو زیر پای کره الاغ عیسی مسیح میذاشتن. تا حتی در این حد هم همین مردم هستن که بعدا میبینیم که باشه که ما در عیسی مسیح وفادار بمونیم.
آمین.
و یه نکته خیلی جالب دیگه، من وقتی که این درس رو با عزیزانمون توی کلیساهای خانگی در ایران مرور میکردیم همیشه این مثال رو میزدم، یه ذره خودمون رو بذاریم جای صاحب کره الاغ. وقتی که اومدن دارن بازش میکنن، اگه نفر بیاد، من پراید داشتم اون موقع، بیاد در داره می سویچ میندازه پراید رو باز کنه، ما چیکار داریم میکنیم که خداوند لازم داره، واکنش من چیه؟ ولی چقدر جالب اون میسپره و میده. باشه که ما هم بسپاریم. اما کسی را پرستش کنیم که مطیع خداست، اون موقع است که ما با اون الگو خودمون هم میتونیم مطیع او باشیم. عیسی مسیح وقتی که پیشگویای کتاب مقدس رو بررسی می‌کنی، وقتی به زکریا، متا و تمام پیشگویی‌هایی که از قبل شده بود راجع به اون مرگش، قیامش و اینکه فدیه شدنش برای اینکه میاد از کجا به دنیا، همه اینها رو قبل تعیین شده بود. از باب 3 کتاب پیدایش وقتی اتفاق گناه افتاد، از همون جا نقشه نجات برای ما از جانب خدا طراحی شد و عیسی مسیح همیشه مطیع خدا بودش. در یوحنا باب 5 آیه 30 کلام خداوند می‌فرماید: من از خود هیچ نمی‌توانم کرد، بلکه چنان که شنیدم داوری می‌کنم و داوری من عادل است، زیرا که اراده خود را طالب نیستم، بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است. عیسی مسیح همیشه در این بود که اراده پدر را انجام بده و او با زندگیش، مرگش و قیامش از مردگان نقشه حیات ابدی رو برای ما اجرا میکنه.
آمین آمین. پس عزیزان، ما عیسی مسیحی رو پرستش میکنیم که وارد اورشلیم شد، نه فقط اورشلیم که برای ما قربانی بشه، بلکه وارد اورشلیم های قلب ما میشه و آن خداوند شایسته پرستش، چون یک، کنترل همه چیز رو در دست داره، دوم، آن عیسی مسیح کاملا مطیع خدای پدر هست. اما نکته سوم از آیات 7 تا 8 همین فصل میاد و اینکه ما عیسی مسیح رو پرستش میکنیم چون او بهترین نمونه فروتنی هستش. در آیه 7 تا 8 اینطور میخونیم: کره الاغ را نزد عیسی آوردند و لباس‌های خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباس‌های خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده‌ای هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می‌گستردند. من نمی‌دونم چند نفر از شما واقعه‌ای که حدوداً 160-170 سال قبل از میلاد عیسی مسیح اتفاق افتاد در اون منطقه از دنیا، در اورشلیم رو می‌دونید. ببینید، قوم خدا در عهد عتیق بهشون وعده ای داده شده بود برای آمدن نجات دهنده، ماشیه، اونی که مسح خدا رو داره و میاد اونها رو نجات میده. واقعیت این بود که بعد از اینکه بابلی ها ریختن و بعد امپراتوری ایران و آزادی قوم و اینها بود، اما داشت مسائل تا خوب میشد بدتر از گذشته شد و امپراتوری روم اومد و دوران بسیار سختی برای قوم ایجاد کرد و قوم نه موافق اراده خدا منتظر نجات دهنده آسمانی بلکه منتظر یه نجات دهنده زمینی بودند. در این مقطع 60-70 سال پیش از میلاد عیسی مسیح شخصی به نام یهودای مکابی اومد ارتشی رو جمع کرد دور خودش و یورش کردن به شهر اورشلیم تا کنترل شهر رو در دست خودشون بگیرن. وقتی یهودای مکابی وارد شهر شد سوار بر اسب اومد و میگن بهتر تاریخ میخونیم بهترین اسب رو گرفت و قوی ترین چابک ترین زیباترین اسب رو گرفت و با یه عده خدم و حشم و یه عده اطرافیان وارد شد، با جلال و جبروت وارد شد، اما شکست خورد. این شورش به شکست انجامید. عیسی مسیح وقتی که وارد اورشلیم شد با اسب نیومد که نشانه اقتدار، نشانه قدرت، نشانه جنگ هست، بلکه بر سوار بر کره الاغی اومد که نشانه فروتنی است، نشانه صلح، سلامتی، آرامی است. توی جنگ ها الاغ رو استفاده نمی کنن برای جنگ، اسب استفاده می کردن اون زمان. و عیسی مسیح برای جنگ نیومد، برای آوردن صلح و سلامتی وارد اورشلیم شد. پس او نمونه فروتنی است و بنابراین عیسی مسیح لایق پرستش ماست.
آمین. و در آیه 9 و 10 به ما اعلام میکنه، به ما یاد میده عزیزان که کسی را پرستش کنیم که قادر به بخشش گناهان نیز هست و مسیح قادر مطلق تا حیات جاودان به ما عطا کنه و اینکه ما رو در بدنهای جلال یافته در حضور خدا جای بده و اجازه بده که در حضور خدا تا ابد زیست بکنیم. یوحنا باب 1 آیه 12 کلام خداوند می‌فرماید به همه کسانی که او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. و تمام اینها از قبل پیشگویی شده بود که این نقشه نجات خدا میاد و نجات میسر خواهد شد. یوحنا 3:16 زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. و یوحنا 14:6 میگه من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز وسیله من به نزد پدر نمی آید. و در اعمال رسولان باب 4:12 در هیچ کس دیگری رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی مسیح به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. عیسی مسیح تنها نامی است که به ما عطا شده تا بدان نجات یابیم. تا وقت هست به حضور خدا بیاییم.
چقدر زیبا بود. و این به حضور خدایی میریم و او رو پرستش میکنیم که این 4 خصوصیت مبارک رو داره. در قسمت بعدی همین فصل از انجیل مرقس، فصل 11 از آیه 15-18 نکته دوم درس امروز رو میبینیم که عیسی مسیح ریاکاری و دروغگویی رو محکوم میکنه. وقتی عیسی مسیح وارد هیکل میشه، وارد معبد بزرگ میشه، اونجا میزهای صرافان، چارپایه‌های کبوترفروشان رو به هم میریزه و اجازه نمیده که کسی برای حمل اجناسش از صحن معبد بزرگ عبور کنه و میگه که آیا کلام خدا نمیفرماید خانه من نمازخانه ای برای همه ملت ها خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. در ایام عید فصح همینطور که برادر گفتن در ابتدای برنامه عده بسیار زیادی از یهود دیندار از جاهای مختلف دنیا می اومدن و باید قربانی عید فصح رو میگذروندن. سیستم کنترلی مسئولین کنیسه، مسئولین معبد بزرگ هیکل باز میخوام بر این بود که مانع این میشدند که اموال که کسانی بیان در داخل هیکل خرید و فروش بکنند که باج هیکل رو نمیدادن یا باج این مسئولین کنترل کننده هیکل رو نمیدادن، باید قسمتی از پول رو به اینها میدادن. بعضا میگن قیمت کبوترانی که در این ایام فروخته میشد در هیکل 16 برابر بیشتر از بیرون دیوارها بود، اما کاهنان اجازه نمیدادن که این کبوتر قربانی رو بیرون از هیکل بخرید بیارید داخل، چون سود خودشون به خطر میافتاد. در سال 62 میلادی در یکی از مدارک غیر کتاب مقدسی ثبت شده که در واقعه عید فصح سال 62 میلادی 225 هزار رأس بره فروخته شد در شهر اورشلیم. صحبت یه بیزنس کوچولویی نیستش، صحبت خیلی پول و طمع پول و کشندگی طمع هستش. خداوند شرارت اونها رو بی‌پاسخ نمیگذاره و ما البته میبینیم که در مقابل اون طرف هم هست، آیه 17 تا 19، و اون که خداوند خدمات و بشارت ما رو هم بی ثمر نمیگذاره اگر هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، ثمرات فراوانی به همراه خواهد داشت.
آمین. و در بخش بعدی، موضوع بعدی که میخواییم بهش برسیم و بررسیش کنیم، عیسی مسیح ما رو به چالش میکشه تا ایمان داشته باشیم و شک و تردید به خودمون راه ندیم و درک کنیم اون قوت و قدرت الهی و قدرت دعا رو. ما بیشتر این رو بررسی خواهیم کرد بعد از یک استراحت کوتاه که خدمت برسیم. سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید. خب خدا رو شکر برگشتیم تا در مورد کلام خداوند ادامه بدیم تفکرمون رو. موضوع آخر این بودش که عیسی مسیح ما رو به چالش میکشه تا ایمان داشته باشیم. در آیه 12 باب 11 میبینیم که اتفاق میفته، عیسی مسیح از دور درخت انجیر میبینه که میره طرفش و میوه نداره و میگه خوش شو. خیلی از عزیزان ما، فارسی زبانان ما، وقتی به اینجا میرسن خیلی سوال میکنن چرا؟ هنوز فصل میوه نبوده، خب طبیعی بوده، میوه داشته. ما بررسی این که درخت انجیر کی میوه داره نداره رو بگذاریم کنار، چون اهمیت موضوع اون درخت انجیر نیست. خداوند از اون درخت انجیر استفاده میکنه تا به ما یک چیز بزرگتری یاد بده. البته شک کردن بسیار نیکوست، چون که میریم به حضور خدا در شک هامون و خدا پاسخ ما رو میده و ایمان ما قوی میشه. شک یک ابزار و پله است برای تقویت ایمان ما. این بسیار نیکوست. ما نمیگیم که سوال نکنیم، شک نکنیم، نه، ولی دعا کنیم و اعتماد کنیم و از او بگیریم. اینجا همونطوری که در داستان یونس میبینیم، خداوند کدوی رو رشد میده، سایبون میگذره و بعد روز بعد اون رو از بین میبره. کدوی با اون درشتی از بین میره. خب بعد میشه بگیم اه کدو حیف شد. موضوع کدو نبود، موضوع این بود که به یونس یاد بده که قوم من مهم هستند، جان این انسان ها مهم هستند، نه کدو. امروز ما مهم هست که میوه بیاریم و مهم هست که شک در دعامون نکنیم. دعای ما قوت داره، میگه کوه ها رو میتونید جابجا بکنید. اگر بدون شک دعا کنیم، قادر هستیم کارهای عظیم بکنیم.
آمین. در ترجمه مژده میگه و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد، هر چه که بگوید می‌شود. خیلی نکته مهمی.
یه نکته دیگه هم هستش که ما نمی‌کنیم. ما دعا می‌کنیم، اگر کوه هم جا به جا بخواد بشه، خدا انجام میده. بعضی وقتا یه اشتباهی میشه، فکر می‌کنیم من دعا می‌کنم پس من این کار رو دارم می‌کنم. نه. با ایمان، بدون شک، با قوت و با اعتماد به خدا دعا میکنیم و خدا انجام میده.
آمین. در درس امروز سه تا مطلب رو با هم خوندیم. ابتدا ورود پیروزمند عیسی مسیح به اورشلیم، دوم اینکه عیسی مسیح ریاکاری و دروغگویی رو محکوم میکنه، و سوم اینکه عیسی مسیح اجازه میده ما شک و تردید ما رو درک میکنه ولی دعوتمون میکنه که ایمان داشته باشیم. با این سه تا نکته اجازه بدید که به سراغ تکالیف هفته بعد بریم.
آمین. هفته بعد از مرقس باب 12 آیه 28 تا 44 را بررسی خواهیم کرد. پس آماده بیاییم بخونید و با دعا بیایید تا اون قسمت از کلام رو بررسی کنیم و آیه حفظیمون خواهش میکنم.
فصل 11 آیه 9 تا 10 کلام خدا میفرماید: خدا را سپاس باد، متبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است. خدا را سپاس باد. آمین. و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.